دست مادر پایان استدلال مرحوم شیخ رضوان الله علیه بود به روایاتی که عنوان فرموده بودند در مقام استدلال و نقل از آیان اخباری ها برای قول به احتیاط. در پایان فرمایششون مرحوم شیخ رضوان الله علیه سه جهت به عنوان مؤید ذکر کردن که مؤید ها گذشت. این مؤید اخیر مجموعه روایاتی بود که مرحوم شیخ رضوان الله علیه استظهار تأیید دارن از این روایات. نمیدونم چند تاش رو خوندی برای ها، یه دونش رو خوندی. حالا روایات این بود، یکی که احتمالا روز قبل خوندیم این هست که منها قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی روایت نعمان. روایت نعمان در اخبار توقف داشتیم، این روایت حسن ابن محمد ابن الحسن توسی فی امالیه عن ابیه عن علی ابن احمد الحمامی عن احمد ابن محمد القطان عن اسماعیل ابن ابی کثیر عن علی ابن ابراهیم عن السری ابن عامر عن نعمان ابن بشیر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن لكل ملك حمى وإن حمى الله حلاله وحرامه والمشتبهات بين ذلك كما لو أن راعيا رعى إلى جانب الحمى لم يسقط غنمه أن تقع في وسطه فدعوا الشبهات المشتبهات. عرض کردیم این روایت خب واضحه که دلالتش دلالت الزامی نیست، به حساب اینکه حرمات الهی رو تعبیر میکنه به قروخگاه، یعنی حریم، حریم خداوند اینها. در قروخگاه جایی است که ممنوع اشخاص وارد بشن، مال سلاطین بوده، کسی حق نداره وارد بشه در اونجا. ولذا در این روایت میفرماید اگر یک راعی، یک چوپان این گوسفنداش رو حول این قروخگاه به اصطلاح چرا بده به چرانه، این احتمال این که این گوسفندا یه وقت داخل قروخگاه بشن و به صدمه بخوره وجود داره، ولذا از اطراف قروخگاه هم پرهیز بکنه. این روایت اینه، ان لکل ملک حما و ان حما الله حلاله و حرامه. قروخگاه خدا همون احکام و اقرازشه. ول مشتبهات بین ذلک، مشتبهات هم حالا اینجا در این روایت عرضم به حضورتون که داخل میکنه در حم الله، اما مشتبهات بعد که معنا میکنه کما لو ان راعیان رعا الى جانب الحما لم یسبت غنمه ان تقع فی وسطه، یعنی وسط الحما، یعنی اگر کسی جانب مشتبهات هم رفت ایمن نیست که یک مرتبه خودش رو در وسط محرمات الهی ببینه. این رو میخوام بفرمان تصویر بفرمایم. بنابراین از مشتبهات پرهیز کنید برای اینکه در محرمات واقع نشید. یک عنوان به اصطلاح تهیؤ دارد در اینجا مؤید که ذکر میکنن، غیر از جهت سرد که عرض کردم نوعا روایات، این روایاتی که اینجا ذکر میکنن، یعنی همش این پنج تا چند تا روایات که عنوان میفرمایند سندن تمام نیست، اما به عنوان تأیید میگیرن و این تأیید هست. باز روایت دیگر همین مضمون و همین لسان مرسلی صدوق هست. مرسلی صدوق در فقیه داشتیم، ابن امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه، ایشون در کلام این خطابی داشتن، حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک فمن ترک مشتبه علیه من الاسم فهو لمستبان له اترک. خب خود به اصطلاح صدر روایت که حلال معلوم و مشخص داریم، حرام مشخص داریم، شبهاتی هم داریم، کسی که از مشتبهات پرهیز داشته باشه این نسبت به اون حرام بیان یا ترک واجب بیان خب سایتر دقتش مراقبتش بیشتر خواهد بود. بعد در ذیل میفرمایند اون لسانی که در روایت قبلی بود، ول معاصی هم الله فمن یرتع حولها یوشک ان یدخلها، دور این قروخگاه هم به اصطلاح حرکت نکنه چون ممکنه داخل بشه یک وقت، حول شبهات هم نره چون ممکنه در شبهات بیفته. روایت دیگر روایت ابی جعفر باقر صلوات الله و سلامه علیه هست که این روایت رو عرض کردیم قبلا، محمد ابن علی ابن عثمان کراچکی در کتاب کنز الفوائد نقل میکنه، عن محمد ابن علی ابن طالب البلدی، عن محمد ابن ابراهیم ابن جعفر النعمانی، عن احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقده، عن شیوخه الاربعه، عن الحسن ابن محبوب، عن محمد ابن النعمان الاحول، عن سلام ابن المستنیر، عن ابی جعفر الباقر صلوات الله و سلامه علیه. این روایت رو ما در ذیل یک روایت مرسلی که مرحوم شیخ عنوان فرموده بود تحقیق کردیم که اون مضمونی که شیخ میفرماید مستدش هم داریم و این مستد رو خود شیخ اینجا نقل میکنه، منتها نه اون تیکش رو که قبلا مرسلا از شهید در ذکرا نقل فرموده بود، اخوک دین و فهدت دینه، اینجا قسمت اول روایت رو نقل میفرماین با همین سند که قال قال جدی رسول الله صلوات الله و سلامه علیه. امام باقر میفرماین که وجود مقدس رسول اکرم فرمودن ایها الناس حلالی حلال الى یوم القیامه و حرامی حرام الى یوم القیامه الا وقد بینهما الله عز وجل فی الکتاب. خب این حلال بین و حرام بین که حرمتش و حلیتش تا روز قیامت باقی است، خداوند خودش در کتاب اینها رو مشخص فرموده. وقد بینتها فی سنتی و سیرتی، من پیغمبر هم این حلال بین و حرام بین رو در سیره و در سنتم ذکر کردم بیان کردم. خب بدونید سنت رو قول سیر فعل من بیان کردم، اما اینجا می فرماین و بینهما شبهاتون من الشیطان و بدعون بعدی من ترکها صلح له امر دینه و صلحت له مروته و ارزه. اگر در اینجا بین اینها شبهاتی است که منشأ این شبهات هم شیطان علیه حال و بدعت هایی است، بعد از من اگر کسی این مشتبهات رو ترک بکنه این ارزان صلح له امر دینه، امر دینش اصلاح میشه و صلحت له مروته به اصطلاح، این تعبیرات اینجور دارم، و من طلب بسبه ها وقع فیها، البته نسخه بدل واوم داره و من طلب بسبه ها و وقع فیها بدون واو البته بهتره، و من طلب بسبه ها وقع فی و وقع فیها و تبعها خبر کانه باشه، کانه کمن رعا قنمهو قربل هما، باز برگشت به همون لسان، و من رعا ماشیتهو قربل هما نازعتهو نفسهو ان یرعاها فل هما. این خلاصه هی تحریش میشه که یه ذره جلوتر ببرم، اینجا علاقه تازه تر داره بهتر داره، این میره یواش یواش ارزم بزرگتون که وسط هما واقع میشه، وسط قرقاه واقع میشه. خب در اینجا نکته ای که مرحوم شیخ میخوان بفرماین همین معناست، به اضافه این که نسبت به شبهات خود وجود مقدس حضرت باقر به نقل از رسول اکرم نمیفرماید این شبهات رو الزام دارید که ازش اجتناب بکنید، یعنی حرام بیان داریم حلال بیان هم داریم، شبهات چیزیست در قبال اونها، این شبهات رو میفرماین از شیطانه، اگر کسی شبهه رو ترک بکنه یعنی رعایت شبهه بکنه صلح له امر دینه، این به اصطلاح امر دینش اصلاح میشه، اون قرصی که در حلال بیان و حرام بیان هست اینجا نیست، یعنی تمام وحشت از این است که شما نکنه تو اون حرام فلبین بیفتید. و بعد تنزیلی که دارن باز در آخر چمن رعا قنمهو قربل هما همین معنا رو نشون میده، اونی که ممنوع هست داخل شدنش، داخل شدن در هما هست، داخل شدن در اون قرقگاهه، اما دور و ورش گشتن که اشکالی نداره، اما اینجا میفرماین دور و ورش هم نگردید چون ممکنه علامت مشخص چیزی نداشته باشه شما یه مرتبه وارد بشید، در اینجا هم شما امر بهتون مشتبه بشه مرتکب حرام بشید، اما من حیث لا یعلمه فرض این است که این حرامی هم که درش بیفتید حرامی نیست که قبلا تنجیز شده باشه، این برای اینکه از آثار وضعیش مثلا محفوظ باشید. روایت دیگر بعد همین روایت ادامش داره، علاوه ان لکل ملک بله و من رعا ماشیته قرب الحما نازعت و نفسه ان یرعاها فی الحما علاوه ان لکل ملکن حما و ان حما الله عز و جل محارمه فتوقعو حما الله و محارمه. این به اصطلاح زیر حدیث. روایت دیگر که مرحوم شیخ عنوان می فرماید به این تعبیر، ما ورده من ان فی حلال دنیا حسابا و فی حرامها عقابا و فی شبهات عتابا. در شبهات عقاب نیست، عتابه، یعنی یک کسی که مرتکب شبهه میشه پرهیز از شبهه نداره، این پیداست یه آدم خیلی همچین محفوظی نیست خلاصش، نه اینکه حرام کاره، نه اینکه کار حرام انجام میده، حرام مسلم رو اگر انجام داد فسخ میاره، اما کسی که شبهات رو انجام بده مرتکب بشه عتاب داره نه عقاب داشته باشه. داشتن عتاب معلومش الزام نیست، بلکه همش اینه که دوروبر شبهات نگردید که به قول معروف اون تقوا اون ورع رو از دست بدید. در روایت دیگر تعبیر بهتر هست، این روایت البته در خود وسائل مرحوم شیخون نیاورده اما مرحوم حاجی نوری در مستدرک آورده این روایت رو مرسله. روایت دیگر مرواه الصدوق عن ابیه عن سعد بن عبدالله عن قائن القاسم بن محمد عن المنقری عن فزیل بن عیاز عن ابی عبدالله صلوات الله و سلامه علیه قال قلت له من الورع من الناس. آدمی که اهل ورع باشه در بین مردم چیه؟ قال الذی یتورع عن محارم الله و یجنب هؤلاء. کسی که از محارم خدا عرضم به حضورتون که تورع داشته باشه پرهیز داشته باشه و یجنب هؤلاء. هؤلاء شبهات رو حضرت اراده می‌فرماید، چون بعدش می‌فرمایند فاذا لم یتق لم یتق الشبهات وقع فی الحرام و هو لا یعرفه. آدم ورع کسی است که از محارم تورع داشته باشه و از شبهات اجتناب داشته باشه. مرحوم شیخ رضوان الله علیه می‌فرمایند از مجموعه این روایات برمیاد که اجتناب از شبهه در همون فرضی که ما داریم، ما همون حرفی که مرحوم شیخ زده اینجا هم ثابت قدمه که اون حرامی که اون تکلیفی اون غرضی که در شبهه هست در مشتبه هست اگر تنجیز شده باشد اوامر احتیاط ارشاد الزامی داره نسبت به اون امر تنجیز شده. اینو مفصل گفتیم دیگه تکرار نمی‌کنیم. خود اوامر احتیاط نمی‌تونه تنجیز کنه، اما علم اجمالی تنجیزش کرده، دلیل دیگری تنجیزش کرده. اما اگر در اینجا اوامر احتیاط هست، این شبهه هم حرامی اگر در بین هست در واقع هست تنجیز نشده. وقتی تنجیز نشده اجتناب الزامی نیست، اما همین اجتنابی که الزامی نیست مستحسن خوب انسان این کار رو بکنه، بلکه از اون طرف بعضی از کلمات اعلام کراهت رو میگر اگر حرمت رو ما در حرام داریم نسبت به شبهه و محتمل الحرام کراهت رو داریم، به حساب اینکه وقتی به شبهه انسان دستش عادت کرد کم کم به خود حرام هم عادت میکنه. همین معنی که در اینجا داریم، شبهه اجتناب بکنید، سعی کنید از مشتبهات دوری بکنید تا از حرام واقعی بهتر اجتناب بکنید. اینا الزام نیست، اینها جزء اموری است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه سوت چیست که شیخ به عنوان مؤید ذکر میکنه. مؤید هم در واقع مؤید این هست که ام اوامری که در احتیاط در اینجا داری و به این لسان هست اوامر الزامی نیست، بلکه اوامری است به عنوان این که اگر انسان این کار رو بکنه بهتره. و این توجه هم باشه که مبنای شیخ اینجا محفوظه که اگر این شبهات رو مرتکب شد و فلواقع هم توش حرام بود، اینم حرام رو انجام داد اما نمیدانه. این قبح عقاب سر جاشه ها، تکلیف تنجیز نداره اینجا، قبح عقاب سر جاشه، شیخ این رو ملتزمه، این رو عنایت بهش بفرمایید. ولذا بین این مؤیداتی که مرحوم شیخ داشتن اگر خاطرتون باشه سه تا مؤید بود. مؤید اول عبارت از این بود که ما اوامر احتیاط رو ناچار نمیتوانیم حمله بر الزام و مبلویت بکنیم. چرا؟ چون اگر حمله بر الزام بکنیم تخصیص اکثر در بعضی از تعابیرشون لازم میاد که ما این رو حالا خیلی گیر نداشتیم سرش، چون عنوان خیلی زیاد نیست که اکثر باشه، اما تخصیص به مواردی لازم میاد که به قول ما فریقین، حالا فریقین نه سنی ها، هم اخباری هم اصولی قائل شدن به عدم وجوب احتیاط درش، مثل شبهات وجوبیه، شبهات حکمیه وجوبیه و شبهات موضوعیه که اکثر شبهات هم هست. این یک مطلب بود. مطلب دوم، مرحوم شیخ فرمودند این هیچ شبه در روایات داریم مراد جنس شبه هست، و من المعلوم اگر کسی جنس شبه رو انجام بده مرتکب حرام نشده، اینو مؤید میگیرم. شبه جنس شبه مراده، کسی مرتکب شبه شد لزوماً این نیست که مرتکب حرام شده باشه. بنابراین ما در اینجا این الزام رو برای ارتکاب شبهه هیچ وقت نمیتوانیم به کار ببریم، دلیل نداریم. ممکنه حرام در بین باشه، ممکنه نباشه، حرام هم باشه ممکنه تنجیز نداشته باشه، اینا هم هست. و چه سوم هم این روایات بود، شیخ رضوان الله علیه اینا رو به عنوان مؤید ذکر کردن، اما همون جور که عرض کردیم اختیار اساسی خودشون همون مطلب بود که در اینجا اوامر حمله بر ارشاد میشه. بیان شیخ عرض کردیم بیان قویست و حتی مرحوم آخون رضوان الله علیه هم عیناً از این بیان تبعیت میکنن، و عمده اعلام متأخر از شیخ هم همین حرف رو دارن. کسی را ندیدیم که در اینجا قائل به مبلویت شده باشد در اوامر احتیاط. این اوامر ارشاده، ارشاد است به حسن احتیاط، اما در اینجا غیر از مطالبی که مرحوم شیخ فرمودن نقاطی هم عرض کردیم که در اینجا لزوم احتیاط در اینجا قابل تصویر نیست، مخصوصا با مخازیری که ما در عرضم به حضورتون که انسداد باب علم اونجا گفتیم که ممکن نیست برای مکلفین احتیاط کردن در همه موارد. هذا تمام الکلام در استدلال آقایان اخباری ها به روایات و اخبار برای اینکه اثبات احتیاط بکنن. خب در اینجا استدلال به کتاب گذشت، استدلال به روایات هم گذشت. مرحوم آخوند خیلی مجمل ذکر فرموده بودن، ما تفصیلا عرضم به حضورتون که مطلب رو باز کردیم بر اساس اونچه که شیخ عنوان فرمودن. البته تفصیل بیشتر در روایات هم هست، در کلمات آیان اخباری ها و در اصول مفصله. ما همین اکتفا کردیم به قدر متوسط، به قدری که مرحوم شیخ رضوان الله علیه متعرض شدن. جهتش هم این است که کلمات مرحوم آخوند رضوان الله علیه کلا ناظر به کلمات شیخه، و تا ما رسائل رو که ما هو و حقه متوجه نشیم کفایه رو متوجه نمیشیم. دلیل بعدی که آقایون عنوان فرمودن بعد از روایات دلیل عقله که آقایان قائلین به احتیاط تمسک کردن. مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه در اینجا هم باز بیانشون ناظر است به فرمایش مرحوم شیخ. اول ما کلام مرحوم آخوند رو کاملا ذکر بکنیم، بیان بکنیم، بعد بپردازیم به اون نقاطی که در کلام شیخ هست. مرحوم آخوند رضوان الله علیه در کفایه می‌فرماید اما العقل فل استقلاله به لزوم فعل محتوم لوجوبه و ترک محتوم لحرمته حیث علم اجمالا به وجود واجبات و محرمات کثیره فی مشتبه وجوبه او حرمته. دلیل آشناییست، دلیل به اصطلاح دور از ذهنی نیست. آقایان اخباری ها بهش تمسک کردن. عرضم به حضورتون که خود ما هم در ضمن این بحثمون، یعنی از اول بحث جلد دوم اصول، یعنی وقتی وارد شدیم در امارات و طرق، این بحث رو همیشه داشتیم و اون عبارت از این است که شخص به مجرد تقریبی که آیون میکنن، خوب بنده فرمایید این تقریبی است که در اینجا دلیل عقل رو باید تقریب کرد. شخص از التفت الى الشریعه، حالا هر شریعتی بخواد باشه، ما میگیم اسلام، از التفت الى الشریعه که ما مکلفیم و دینی باید باشه، علم اجمالی پیدا می کند، یعلم اجمالا به وجود محرمات و واجبات فی الشریعه. این علم اجمالی رو پیدا می کنه، چون دین مجموعه اون معالمی است که خدا برای انسان فرستاده و این احکام و معالم به هر حال یک منهیاتی داره، واجباتی داره. این هاست علم اجمالی پیدا می کنه که ما واجباتی داریم و محرماتی داریم. حالا مرحوم صاحب کفایه این رو وسیع، علم اجمالی متعلقش رو هم واجبات میگیرن هم محرمات. شیخ بعدا میان میگه محدود میکنه در محرمات، واجبات رو کنار میگذاره اینجا، چون اینجا کار به واجبات نداره. حالا ما اساس فرمایش ما آخوند رو میخواییم بگیم، چون در این نقطه‌ای که ما میخواییم عرض کنیم این جهت تفاوت نمیکنه. پس شخص به مجرد اینکه التفات پیدا کرد به شریعت، یعلم اجمالا یحصل له العلم الاجمالی به وجود واجبات و محرمات فی الشریعه، علم اجمالی پیدا میکنه که هست. وقتی علم اجمالی پیدا میکنه که هست، خب اون راههایی که علمی باشه یا علم باشه برای پی بردن به اینها محدود است، این علم اجمالی لا محاله باقی میمانه. این علم اجمالی اقتضا میکند احتیاط را، اقتضا میکند تحفظ بر احتمال را در همه مواردی که در معرض این حرمت و وجوب باشه، در معرض احتمال حرمت و احتمال وجوب باشه. خود احتمال معرضیت دیگه، در همه جایی که معرض باشه. پس حالا اگر در جایی علم تفصیلی پیدا کرد، البته تو خود دلیل نیست، دلیل بعد میاد، او جداست. علم اجمالی به وجود احکام فی الشریعه عند الالتفات الی الشریعه اقتضا می کند که ما در همه موارد مشتبه و احتمال تأمل بکنیم، نکنه در اینجا وجوبی باشه یا حرمتی باشه. درست شد؟ پس آقایان احتیاطیون میگن خب این که جای شبهه نداره، این که جای شک نداره، در اینجا این علم اجمالی مسلماً هست، چون ما التفات به شریعت داریم. وقتی علم اجمالی حاصل شد، این علم اجمالی اشتغال یقینی برای ما میاره، ما ذمه‌مون مشغول میشه. چرا؟ برای اینکه علم اجمالی منجزون به تکلیف. چه فرق میکنه علم اجمالی با علم تفسیری؟ همونجور که علم تفسیری تنجیز میکنه تکلیف رو، علم اجمالی هم تنجیز میکنه، منتها علم اجمالی تکالیف خاص رو تنجیز نمیکنه، بلکه تکالیف فلبین رو، که این میشه همون مشتبه. پس ما ذمه‌مون مشغول، در هر موردی برخورد میکنیم به مشتبه. اگر این مشتبه رو پرهیز نکنیم، شک پیدا میکنیم که آیا ذمه مشغول ما فارغ شده نسبت به این یا فارغ نشده، حکم میکنیم به اشتغال ذمه. بنابراین علم اجمالی در اینجا دلیل میشه برای ما بر وجوب احتیاط در همه موارد شبهه. این اصل تقریر این دلیل است. مرحوم آخوند رضوان الله علیه دلیل رو به عنوان تقریر از آقایان اخباریین همین مقدار آورده. حالا در کلام مرحوم شیخ میگیم بعضی از مطالبی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در رسائل جزء تقریر دلیل، تقریر اصل دلیل آورده، مرحوم آخوند به عنوان انقلت و قلت بعدن ذکر کردن. اما مرحوم شیخ تحفظ داشته رو کلمات آقایان اخباری ها. حالا مرحوم آخوند دلیل رو شسته و رفته همین مقدار عنوان میکنن، علم اجمالی به وجود احکام عند الالتفات، علم اجمالی هم اقتضا میکند احتیاط در مشتبهات. دو تا چهار تا مرحوم آخون جواب میدن که این مطلب هست، اگر کسی التفات پیدا کند به شریعت لا محاله یحصل له العلم اجمالا به وجود واجبات و محرمات فی الشریعه. این شکی داره، اینو ما قبول داریم. اما این قصه اتفاق میفته، عند الالتفات علم اجمالی پیدا میشه، اما یه اتفاق دیگر هم بعدش میفته. اتفاق دیگر عبارت از این است که اون آدمی که التفات به شریعت پیدا میکنه و علم اجمالی پیدا میکنه به وجود احکام و شرایع، میره جلو، میره سراغ ادله، میره سراغ افراد، پرسجو میکنه. وقتی پرسجو کرد، به تعبیر مرحوم آخوند علم اجمالی دیگری براش پیدا میشه، اونی که آخوند میفرماید، علم اجمالی دومی پیدا میکنه که این واجبات و محرماتی که در شریعت قبلا علم اجمالی اندل التفات بهش پیدا کرده بود در علم اجمالی اول، اینجا میبینه این در ضمن ادله، طرق، امارات، این ادله‌ای که بهش دست پیدا کرده موجوده، ولذا در اینجا علم اجمالی اول که در بعضی از کلمات بهش ازش تعبیر بکنن به علم اجمالی کبیر، انحلال پیدا میکنه، انحلال پیدا میکنه به یه علم اجمالی کوچولوتر، صغیر و شک بدوی فی غیرها. همین آقایی که قبلا آمده بود اندل التفات الی الشریعه، علم اجمالی پیدا کرده بود به وجود واجبات و محرمات، بعد از آنی که رفت طرق و امارات ادله رو پیدا کرد در کتب یا از افراد سوال کرد، حالا شک داره که آیا خارج از این دایره طرق و امارات باز هم چیزی از واجبات و محرمات هست یا نه. در اینجا میشه شک بدوی، شکش نسبت به وجود واجبات و محرمات خارج از این طرق و امارات میشه شک بدوی. پس در اینجا اون علم اجمالی که یحصل به مجرد الالتفات الی الشریعه انحلال پیدا کرد، انحلالم به علم اجمالی کوچک به وجود این احکام و شک بدوی. این جوابی است که مرحوم آخوند رضوان الله علیه در اینجا عنوان می‌فرماید. البته شیخ حالا بعد می‌گیم و خود مرحوم آخوند گاهی از اوقات باز از دستشون در میره، اینجا گاهی تعبیر می‌کنن که علم اجمالی اولی یعنی علم اجمالی به وجود احکام فی الشریعه من الواجبات و المحرمات، بعدش حادثه بعدی علم پیدا میشه، علم اجمالی دیگری به طرق و امارات. گاهی از این علم اجمالی دومی تعبیر به علم تفصیلی هم دارن، قبلا این رو گفتیم ما، یعنی مرحوم آخوند، نه در اینجا، در جاهای دیگر هم همینجوره، که حالا بعد بگیم که نظر مبارک مرحوم آخوند این است که در اینجا در مرتبه دوم یعنی اون علم کوچکتر فرق نمی کنه چه علم اجمالی باشه چه علم تفصیلی باشه، این نتیجهی که ما اینجا می خواهیم خواهد داد. شیخ هم که میگه علم تفصیلی همین نتیجه رو میگیره، اینجا تفاوت نمی کنه. تفاوتش در این میشه که اگر علم اجمالی به وجود احکام در این دائره طرق و امارات شد، او اختصاء خاصی داره. بعضی ها مثل مرحوم میرزا دائره طرق و امارات رو کتب اربعه مثلا گرفتن. دیدید که مرحوم میرزای نائینی مبناش این است که ما این علم اجمالی که آقایون میگن منحلش میکنیم به وجود احکامی از واجبات و محرماتی که ادله و روایاتی که در کتب اربعه داریم تبیینش میکنن و شک و فی غیرها، چون علم اجمالی رو اینجور منحل میکنن، ولذا ایشون میفرماین تمام روایات کتب اربعه رو باید اخذش بکنیم، نمیتونیم از قلم بندازیم. نائینی مبناش اینه و مرحوم آقای خویی هم مبناشون این بوده قبل از اینکه رجالی بشن، ابتدا به تبع استاد بزرگوارشون نائینی حرفشون این بود که ما چون علم اجمالی رو منحل میکنیم به این ادله، ادله‌ای که در کتب اربعه هست، بنابراین برای اینکه اون علم اجمالی از دست نره، تمام روایاتی که در کتب اربعه هست و متضمن حکم الزامی هست ما باید اخذش بکنیم. این رو می‌فرمودن. این تفاوت رو می‌کنه. مرحوم آخوند دو تا ان قلت و قلت اینجا در متن کفایه مطرح میکنن. یکیش رو احتمالا میرسیم امروز عرض کنیم. ان قلت و قلت اولی که مطرح میکنن در اینجا آقایان اخباری ها جواب میدن از این حرف به این معنا که میگن جناب آخوند این اشکال نداره، بله این درسته، در اینجا مکلف عند الالتفات الى الشریعه انما يحصل له العلم اجمالا به وجود واجبات و محرمات فی الشریعه. بعدم یه قدری سر و گوشش که جنبید و جلو رفت ادله پیدا میکنه، این این درسته من قبول دارم، اما یک مسئله وجود داره، مسئله کوچک، و اون این است که اگر این علم اجمالی به وجود ادله‌ای که دال بر احکام واجبات و محرمات باشه، یعنی علم اجمالی به وجود واجبات و محرمات در دائره طرق و امارات، اگر این علم اجمالی را قبل از علم اجمالی اول پیدا می کرد خیلی خوب بود، خیلی خوب بود، انحلال جای حرف نداشت، جای حرف نداشت. اما اگر این علم اجمالی صغیر را، یعنی علم اجمالی به وجود واجبات و محرمات در دائره طرق و امارات، این رو بعد از علم اجمالی به وجود احکام فی الشریعه پیدا کرده باشه، اینجا اون انحلال، اون فایده‌ای که شما مقصودتون هست به دست میده و هیچ وقت اون اشتغال یقینی بعدش براءت یقینی حاصل نمیشه. چرا؟ توضیح و ذالک. آقایون میگن که اگر این آقا علم اجمالی پیدا کرده به وجود واجبات و محرمات فی الشریعه، خیلی خوب، اگر قبلا این طرق و امارات، کتب اربعه، هر چی شما میگید در دائره این طرق و امارات این علم اجمالی رو قبل داشت، خب از اول اشتغال یقینی به وجود واجبات و محرمات به شریعه خارج از دائره طرق و امارات پیدا نمی کرد اصلا. از اول اگر علم پیدا می کرد، حالا یا علم تفسیری یا علم اجمالی، آخون میگه علم اجمالی، اگر از اول علم اجمالی پیدا می کرد که در این کتاب اربعه در دائره طرق و امارات واجبات و محرماتی که حدس میزنه باشه، اینجا دیگه خارج از اینها هیچ ارزم به حضورتون که علمی پیدا نمیشه، انحلال هست، اون ذهنیتی که علم اجمالی براش ممکنه پیش بیاره هست. اما جناب آخوند مشکل ما اینه، اول این آقا علم اجمالی پیدا کرده به وجود محرمات و واجبات در شریعت مطلق، درست شد؟ این علم اجمالی ثابت شده، تنجیز کرده این علم اجمالی وجوبات و محرماتی را فل جمله در شریعت، این کار خودش رو انجام داده، فعلیت برای اون واجبات و محرمات مشتبه درست کرده، درست شد؟ تنجیز براش درست کرده. حالا که براش تنجیز درست شده، شما ثانیاً میاید میفرمایید، قاعده همینه، اول انسان التفات به شریعت پیدا میکنه، بعد علم اجمالی پیدا میکنه که دستوراتی داره، مرتبه سوم میره سراغ ادله، طبعا همینجوره، شما میگید بعداً رفت سراغ ادله طرق و امارات، بسیار خوب، سراغ ادله طرق و امارات رفته، اون طرق و امارات هم فی الجمله مقداری از این واجبات و محرمات رو نشون میده، بهش معلوم میکنه، به اون مقداری که معلوم میکنه، بیان مال منه، به اون مقداری که این علم، علم اجمالی دوم یا علم تفصیلی واجبات و محرمات رو معلوم کرد، از اون دائره علم اجمالی اولی خارجش میکنیم. اما بقیه چی؟ علم اجمالی تنجیزش رو داره، بقیهش هم محتمله و چون سابقه تنجیز داره ما اشتغال یقینی بهش داریم. وقتی اشتغال یقینی داریم، اگر شما آمدید طبق کتب اربعه تمام اینها رو عمل کردید، واجبات و محرمات کتب اربعه رو عمل کردید، آیا میتونید قسم حضرت عباسی بخورید در اینجا که هیچی دیگه باقی نمونده؟ شما اشتغال یقینی قبل دارید. اگر اشتغال یقینی قبل نبود مشکل نداشتید. اشتغال یقینی، اشتغال یقینی که به مقتضای علم اجمالی اول آمده، فراغ یقینی میخواد. شما یقین به فراغ ذمه واقعا پیدا میکنید در اینجا که هیچ واجبی یا حرامی خارج از این دائره طرق و امارات، خارج از کتب اربعه وجود نداشته باشه. نمیتونید پیدا کنید؟ اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. بله، براءت محتمل دارید. محتمل، یحتمل که خارج از کتب اربعه دیگه واجب و حرمتی نباشه، درست؟ یحتمل. اما شما بعد از اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواید، یقین میخواید. یقین از کجا میخواید پیدا بکنید؟ ولذا اگر این علمه رو که حالا پیدا کردید قبل پیدا میکردید، یه جوری جلو اون اشتغال یقینی اولیه رو میگرفتید خوب بود. اما شما نگرفتید. وقتی نگرفتید، علم اجمالی اول سر جای خودش هست. شما کتب اربعه، حالا به قول بنده کتب اربعه که هیچی، 10 تا کتب اربعه هم بیارید محللات و محرماتش هم استخراج بکنید، بازم در مشتبهات باید احتیاط بکنید. چرا؟ برای اینکه اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. این انقلتیست که مرحوم آخوند با توضیحات ما البته در کفایه خیلی مختصره عرض کردیم تا فردا جواب بدیم. و السلام علیکم.